آیا وقتی به سرتون میزنه که یه کارگاه رستری رو راه اندازی کنید نیاز به برنامه‌ریزی دارید؟ آیا مهمه که تحقیق کنید و ببینید که کجا کارگاهتون رو احداث کنید؟ آیا باید برای این کار بیزنس پلان بریزید؟ دنبال جا بگردید؟ آدمای حرفه‌ای برای این کار بیارید یا نه میتونید خیلی راحت این کار رو استارت بزنید؟ آیا اینکه خیلی پیچیده به نظر میاد از دور واقعا همینطوره یا فقط شاید چون ما نمیدونیم اینطور به نظر میرسه؟ چند وقت پیش که به تایلند سفر کرده بودم یه کلاسی داشتیم توی شهری به اسم چیانگ مای که مزارع قهوه هم داشت. یه خانمی اونجا یه کافه خیلی جمع و جوری داشت که طبقه بالاش هم اون بخش آموزشیش بود. با یکی از نیروهاش خودشون قهوه رو می‌رفتن، می‌آوردن، دونه سبزشون رو خریداری می‌کردن. همونجا با یه دستگاه 1 کیلویی رست می‌کردن، هم قهوه سرو می‌کردن و هم به 90% کافه‌های اون شهرستان خیلی کوچیک قهوه می‌دادن. خیلی ساده. شاید اگه مستند فیلم با کافی دیده باشید، اون قسمت رو یادتون باشه. یه آقایی به اسم دایبو یه کافه‌ای داشت و خودش خیلی دستی رست می‌کرد، قهوه رو دم می‌کرد. اون راوی داستان الهامات زیادی از این سیستم کاری گرفته بود. آیا این که این داستان اینقدر پیچیده به نظر میرسه واقعا اینقدر پیچیده است یا همونطور که توی این فیلم‌ها و مستندا دیدیم و من هم توی تایلند دیدم این کار ساده ایه؟ خب این قسمت از پادکست میلارد ما می‌خوایم که راجع به راه اندازی 0 تا 100 کارگاه رستری با شما صحبت کنیم. دوستان عزیز سلام، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشین. سعید عبدی نصب هستم با یکی دیگه از قسمت‌های پادکست قهوه تخصصی میلارد در خدمتتون هستیم. این قسمت 8 از فصل 2 هستش. این سری پادکست که قرار شروع بشه ما این مبحث کارگاه رستری رو به یه پادکست سریالی تبدیلش کردیم. یعنی راستش رو بخواین این پادکست یه بار ضبط شد و دم پخشش که رسید من نگاه کردم، چند بار دوباره پادکست رو گوش دادم و به این نتیجه رسیدم که اون پادکستی که ضبط شده یه مقدار عمومی هستش و اطلاعات عمومی تری رو میده. به خاطر همین اونو از طریق کانال پادکست کافی اکسپریانس ویت سعید یا تجربیات قهوه با سعید پخش کردم. پادکست دیگه من که از تمام اپلیکیشن ها میتونید اون رو بشنوید، این پادکستیه که در مورد مسائل عمومی تر قهوه از سمت مخاطبین و تجربیات روزانه من و دوستام در موردش صحبت کنیم و اپیزودا کوتاه‌تره، سریع‌تر میاد. البته چند وقتی استاپ خورده بود ولی دوباره شروع شد. اپیزودای بیشتری داره. به خاطر همین این قسمت از اون کانال پخش شد. اما موضوع راه‌اندازی کارگاه رستری این بار توی پادکست میلارد به صورت یه پادکست سریالی با چند قسمت پیاپی قرار ضبط بشه. معلوم نیستش که چند قسمته، به خاطر اینکه به احتمال زیاد الان که شما دارید این پادکست رو میشنوید من هنوز دارم قسمت‌هاشو ضبط می‌کنم، به خاطر همین فعلا معلوم نیستش که چند قسمته و اعلام هم نمیشه تا انتها. اما این سری اولی هستش که ما داریم یه موضوع رو به شکل سریالی توی پادکست میلارد پخشش می‌کنیم. از این به بعد بیشتر این کارو خواهیم کرد در مورد مسائلی که خیلی عمیق‌تر می‌خوایم راجعش صحبت کنیم. طبق توضیحاتی که همیشه دادم، دوستانی که این قسمت اولی هستش که گوش میدن بهتره که فصل اول رو گوش بدن. ما در مورد پیش‌نیازها اونجا صحبت کردیم و دیگه فصل دوم هر قسمتی رو که بخواید میتونید جداگونه گوش بدید، اما فصل اول بهتر به ترتیب از قسمت اول تا انتها رو گوش بدید. در مورد مقدماتی بر قهوه است، البته یه مقدار تخصصی تر به هر بخش پرداختیم. همینطور سوالی اگر داشتید میتونید توی گروهی که توی تلگرام هستش و من همیشه توی توضیحات پادکست میذارم سوالاتتون رو اونجا بپرسید. آخرین مطالب مرتبط با پادکست رو من توی کانال پادکست توی تلگرام تلگرام که بازم توی لینک ها هستش و همینطور صفحه اینستاگرام و وبسایت میلارد قرار میدم. توی همه اپلیکیشن ها اسم من رو یا پادکست قهوه یا میلارد رو اگر سرچ بکنید میتونید که ما رو پیدا کنین. برای اینکه همیشه در جریان پخش آخرین قسمت ها باشید حتما دکمه سابسکرایب رو فشار بدید تا همیشه وقتی که پادکست پخش میشه از پخش اون با خبر بشید. اما دیگه سری بریم سراغ اصل مطلب، راه اندازی کارگاه رستری. استپ به استپ ما شروع میکنیم توی قسمت های این پادکست توضیح دادن در مورد هر مرحله و تا جایی که ممکنه من سعی میکنم که جزئیات رو کامل براتون توضیح بدم. فراموش نکنید اگر که میخواین کارگاه رستری راه اندازی بکنید این به عنوان مشاوره نمیشه، اما به عنوان کمکی میشه تا بتونید راحت تر و بهتر تصمیم بگیرید. فراموش نکنید اگر که میخواید این کار رو انجام بدید حتما با مشاور داشته باشید، حتما باید از کمک کسانی استفاده کنید که قبلا این کار رو انجام دادن یا که اگر خودتون قبلا این کار رو انجام دادید که دیگه نیازی به این بحث نیستش. پس این پادکست فقط به عنوان راهنمایی میتونه باشه برای شما. من تا جایی که میتونم شرایط رو به صورت بین المللی توضیح میدم، البته که شرایط ما داخل ایران فرق میکنه. مهمترین بحث اون بحث واردات هستش، بحث مجوزات هستش و بحث قیمت دلار هستش که یه مقداری توی خرید دستگاه و خرید تجهیزات و دونه سبز تاثیر میذاره. سعی کنید که اونا رو خودتون اعدادش رو در بیارین. من اکثرا سعی میکنم که اعداد رو به دلار بگم، معمولا هم سعی میکنم واژه‌های انگلیسی توضیح فارسیش رو کنارش بدم چون که ممکنه بعضی از کلمات معادل فارسی نداشته باشه. اما زمانی که شما میخواید شروع کنید یک کاری انجام بدید و یه پروژه انجام بدید، این پروژه از کجا استارت میخوره؟ معمولا بعضی وقتا ممکنه که با یه تلنگر آغاز بشه. البته بعضی موقع ممکنه که شما سالیان سال مشتری یک کافه هستین اگر که تو این بیزینس نبوده باشید و کم کم به سمت بحث قهوه اون کافه جذب میشید. از باریستا یا مسئولی که اونجا هستش در مورد قهوه سوال میکنین و به شما بسته‌بندی قهوه رو نشون میدن و به شما میگن که این محصول محصولیه که داخل کشور تولید میشه یا داخل اون شهر تولید میشه و شما هی بیشتر کنجکاو میشی. از طرف دیگه معمولا بعضی از دوستان هستن که از داخل این کار شروع میکنن. ممکنه شما یه باریستا یا مدیر کافه‌ای باشید که چندین ساله دارید توی این حرفه فعالیت میکنید. بعد چند وقت جذب میشید به بحث قهوه بیشتر. چون معمولا زمانی که ما میخوایم شروع کنیم این حرفه رو، اگر که 5 سال بیش بود، هر کی که قهوه دوست داشت باز کافه میزد یا در کافه کار میکرد. اما الان این طیف خدا رو شکر خیلی وسیع‌تر شده و شما خیلی راحت‌تر میتونید انتخاب کنید دقیقاً چه چیزی رو دوست دارید. توی دو قسمت قبل ما گفتیم اگر که شما به بحث مهمانداری علاقمندی با کافه بزنید، اگر که به بحث قهوه علاقمندی پیشنهاد نمیشه کافه بزنید. بعضی هستن خیلی به بحث مهمانداری و سرویس دادن به مهمون علاقمند نیستن، هیچ ایرادی هم نداره. من خودم زمانی که کافه کار میکردم خیلی علاقمند بودم، ولی بعد دیگه بیشتر به سمت قهوه گرایش پیدا کردم. هنوزم بحث خدمت به مردم و سرویس دادن توی کافه رو دوست دارم، اما یه موضوع اصلی پیدا شد به اسم قهوه و فهمیدم که اگر قهوه رو دوست دارم دیگه جایی برای من توی کافه نیستش، باید بیشتر بیام و به اصل قهوه، به داستان قهوه نزدیکتر بشم. شروع کردم رفتن کلاس، راه اندازی چند تا رستری و توی رستری ها کار کردن، چه داخل ایران چه خارج ایران، و رفتن به مزرعه و بقیه داست. پس شما اگر که به قهوه علاقه مندی باید بیه بیشتر به این سمت. برمیگردیم عقب، چه از داخل دل کافه و دل این کار شروع کردیم. ما پوزیشن های مختلفی داریم توی این کار. ممکنه فروشنده یک فروشگاهی بوده باشی، ممکنه فروشگاه قهوه فروشی داشته باشی، کار تجهیزات انجام بدی، به هر حال یه جوری به این داستان جذب میشی و این فکر به ذهن شما میرسه که من هم شروع کنم کار تولید قهوه را انجام بدم. با هر بک‌گراند و پیش زمینه ای که این کار رو آغاز کردیم، به عنوان علاقه‌مند توی کافه بوده، دورادور قهوه میشناختین و قهوه میخریدین از قهوه فروشی، هر چیز الان به یه استپی رسیدین که تصمیم گرفتین کارگاه رستری راه اندازی کنید. ممکنه یه اطلاعاتی در این باره داشته باشید، ممکنه هم اطلاعاتی نداشته باشید. این بحث علم قهوه رو خیلی نه چندان سخت تا یه لولی میتونی به دست بیارین. از اون به بعد دیگه میشه بحث کلاس ها، بحث تحقیقات خودتون و تجربیاتتون. اما تو اون لول شما میتونید با گوش دادن پادکست ها، پادکست ها الان مخصوصا تو زمین قهوه داره بیشتر و بیشتر میشه و خیلی خوشحالم از این داستان، کتابهایی که بخونید و موارد دیگه به یه سطحی برسید. اما هر پیش زمینه‌ای که دارید در مورد قهوه، الان تصمیم گرفتید که کارگاه رستری راه اندازی کنید. مهمترین بحث اینه که شما به بحث تولید هم علاقه‌مند باشید. بحث تولید خیلی بحث مهم میگه. اینکه شما دوست داشته باشید یه کالایی رو تولید بکنید. بدون اون باز یه مقدار اون بخش کار میلنگه. یعنی من با بچه‌ها که صحبت می‌کردم در این باره خیلی پیش میومد. اول اینکه این چند تا مطلبیه که خیلی معروفه و باید بدونی. دم کردن قهوه خیلی از رست قهوه سخت‌تره. جفتش به تجربه بالایی نیازه. اما رست قهوه کار سختی نیستش و بعد از یه مدت ممکن روتین بشه. پس اگه به تولید علاقه نداشته باشید و برای تولید کردن ایده‌های زیادی نداشته باشین، این کار بعد یه مدت برای شما روتین خواهد شد. صرفاً اگر هم فقط قهوه رو دوست دارین، میتونی باز کارهای دیگه انجام بدی. بری مدرس بشی، بری آزمایشگاه بزنی، بری تولید محتوا بکنی. کارهای زیادی هستش. پس به تولید هم باید علاقه‌مند بشین و همینطور به بحث فروش. با تمام این تفاصیل دیگه بیشتر از این نمیخوایم بریم داخل این قضیه. شما تصمیمتون رو گرفتید به هر حال که یه کارگاه رستری رو راه اندازی. مرحله اول مرحله برنامه‌ریزی هست. خیلی مهمه که از کجا میخواید شروع کنید. ببینید به چه بخش و به چه قسمتی از این کار علاقه‌مند هست. قهوه خیلی سلیقه‌ایه. سلیقه خودتون رو باید نگه دارید، در نظر بگیرید و همینطور ببینید که الان جامعه چه چیزی نیاز داره و چطور شما میتونید محصولی تولید کنید که با سلیقه اون قشری که مخاطب شما هستن همخونی داشته باشه. اینجا به چند بخش تقسیم میشه. یکی از میگه من میخوام فروش زیادی داشته باشم، یکی از میگه من فروش زیادی نمیخوام داشته باشم، اما میخوام یه قشر از جامعه رو در بر بگیرم و فقط روی اون قسمت کار کنم. شما میخواید فقط به کافه دارها قهوه بفروشید، یا فقط میخواید به یوزرهای خونگی قهوه بفروشید، یا قراره مغازه‌ای بزنید و فقط به افراد محل قهوه بفروشید. این رو هم باید انتخاب کنید، نه که سلیقتون رو کامل بذارید کنار، اما باید سلیقه مخاطبانتون رو هم در نظر بگیرید. بهترین کار اینه که برید یه سری آدم که سلیقه خودتون به سلیقه اونها نزدیکه رو پیدا کنید. چندین بار گفتم وقتی میخواید که یه کاری انتخاب کنید، باید اون کار جوری باشه که وقتی انجامش میدید مثل تفریح باشه برای شما. اگر که سلیقه مخاطبتون با سلیقه شما فرق بکنه، قطعاً این موضوع در ادامه کار اذیتتون خواهد کرد. خیلی‌ها هستن دوست دارن با قهوه تخصصی کار کنن، خیلی‌ها مثلا قهوه تجاری رو ترجیح میدن. این دوتا وقتی جاشون عوض بشه یا جای مخاطبشون تغییر پیدا کنه، قطعا اذیت میشن در هر جایگاهی که باشن. به این قضیه دقت کنین. این کار از بیرون خیلی قشنگه. یعنی وقتی از بیرون نگاه میکنین، به به مثلا خیلی جذاب، توی پاکت‌های جذاب این قهوه ها رو جابجا میکنن، این بوی قهوه همیشه هستش و اصلا خیلی براتون جذاب. بعضی موقع از بیرون وقتی که به عنوان خریدار این کار رو انجام میدین یا به عنوان طرف افتار یک رستری دارین این کار رو انجام میدین، نگاه میکنید و میبینید چه لوگوی خوبی دارن، وبسایت زیبایی دارن، آدمای شیک، همه چی ترتمیز سر جاش، قهوه خوشمزه با کیفیت، همه راضین، اصلا همه میبالن به این که با این برند قهوه کار کنن و یه وجهه‌ای داره. این خیلی قشنگه. اما وقتی برید داخلش 180 درجه فرق میکنه، کامل نقطه مقابلش. بچه‌ای که قبلا کافه کار کردن در جریانن، قبل از اینکه شروع کارشون به کافه باشه، از جلوی بار که نگاه میکنی این خیلی زیبا به نظر میرسه و مخصوصا وقتی آخرین محصول میاد روی میز. اما وقتی که میری اون با شروع کنی کار کردن، میبینی که کامل همه چی فرق بکنه. یه تیم زحمت میکشن تا در نهایت یه بسته قهوه، یه پک قهوه، یه سرویسی توی کافه بیرون بیاد و به دست مخاطب برسه. این قضیه خیلی تاثیرگذاره. حواستون به این داستان باشه، کاری که دارید انجام میدید هنوز کار نوعی هستش. از یه سری بخشا ریسکه، از یه سری بخشا این ریسک پوشیده میشه به خاطر اینکه کار نوعیه. همه این سوالو میپرسن، مخصوصا زمانی که میخوان کار استارت بزنن، میگن که میخوایم یه کاری بکنیم که ریسکش پایین باشه. ببین عزیز من، نسبت بندی داره. هر چقدر که ریسک یه کار میره بالاتر، به همون نسبت احتمال سودش هم بیشتر میشه. توی همه کاری ریسک هست. حتی شما اگه پولتو بذاری بانک هم باز ریسک داره، سهامش افت کنه، هر اتفاقی ممکنه بیفته. پس همه کاری ریسک داره و شما تا زمان زمانی که ریسک پذیر نباشید نمیتونید یه کار موفقی رو استارت بزنید. من اگر اینجا دارم در مورد این داستان صحبت میکنم و دارم پادکست ضبط میکنم، کلی وقت میذارم برای این داستان، اینه که شما بتونی یه کاری رو به بهترین نحو ممکن انجام بدی و درش موفق بشی. من به هیچ عنوان نمیام مثلا اینو ضبط کنم که بگم حالا شما مثلا یه کاری رو بندازی تو سوپرمارکت، خیلی هم کار خوب و تاثیرگذاریه، بری سوپرمارکت بزنی قطعا بهتره، 100% هم میگیره، ریسکش هم کمتر. اما زمانی که میخوای توی بحث قهوه سرمایه گذاری بکنی، چند تا چیز باید در نظر بگیری. این کار نوعیه، به همون اندازه که ریسک داره به همون اندازه هم پتانسیل داره، نه فقط توی ایران، تو دنیا هنوز دست زیاد نیست، هنوز اونقدر لول حرفه‌ای شدن این صنعت تو دنیا ها به اون جایی نرسیده که دست نیافتنی باشه. یه سری کارا واقعا دست نیافتنیه، به خاطر مافیاش، به خاطر تأثیراتی که افرادی که از بیرون روی این جریان تأثیر میذارن و چیزهای دیگه. بعضی موقع توی سری از صنعتا که نگاه میکنی، از این نقطه پایینه که نگاه میکنی، ورود بهش یه خورده دست نیافتنیه. سینما رو مثال میزنم، کاملا دیگه همه میدونن، به هر حال باید چند نفر رو بشناسی، زحمت خیلی بیشتری بکشی نسبت به کارهای دیگه. چرا؟ چون عمق بیشتری داره. فرق میکنه توی استخر 4 متری شیجه بزنی و شنا کنی یا توی استخر شاید 5 متری 30 متری، اینا با هم فرق میکنه. این هم به همون نسبت هم ریسک داره هم احتمال برد داره. اما من به شما اطمینان میدم، شما هر کاری در زمینه قهوه انجام بدید و روی اون پافشاری کنید و تو طولانی مدت کارتون رو پایدار و یک نواخت انجام بدین، قطعا موفق میشید، خیلی زودتر از کارهای دیگه و خیلی زودتر سرمایه که گذاشتید رو دریافت خواهی کرد. کارهای بیشه با افتاده که الان همه انجام میدن هم میتونه تاثیرگذار و همینطور بازگشت سود داشته باشه، اما به هر حال خب سخت‌تره، چون بازیکن بیشتره دیگه، مثل کافه، مثل وارد کردن تجهیزات، مثل فروش تجهیزات، همه این تاثیر رو میذاره. سعی کنید زمانی که دارید برنامه ریزی میکنید از تجربیات خیلی استفاده کنید، پرسجو کنید توی اینترنت. مهمترین بحث اینه که وقتی شما راجع به چیزی سرچ میکنید، مسائلی که توی اینترنت هستش خیلی سخت میشه که بهشون استناد کرد و مطمئن بود، مگر اینکه داخل کتاب ها باشن. بازم به این بستگی داره که چه کتابی. من بارها گفتم تمام مطالبی که توی اینترنت پیدا میکنید توی هر سایتی، اولا که بهتر اینه که به سمت سایت های انگلیسی زبان برید، چون سورس های ایرانی هنوز اونقدر بالغ نشدن. اما همون سورس های انگلیسی هم اول از همه بهش فکر کنید وقتی یه مطلبی رو میخونید، این باید با عقل جور در بیاد. دوم از همه حتما تستشون کنید و هیچ چیز رو چشم بسته قبول نکنید. اما یه مسئله ای که هستش در مورد کارگاه رستری، شما مطالب زیادی و خاطره های زیادی و سرگذشت های زیادی از زبان کسانی که این کارو کردن، چه موفق بودن چه موفق نبودن، میتونید بخونید. خیلی تو این زمینه تحقیق کنید، مثل داستان خوندنه، برید دنبالش. تو یوتیوب میتونه باشه، تو اینستاگرام میتونه باشه، معمولا تو سایت ها خیلی میذارن. برید و از تجربیات اینها استفاده کنید و همینطور داستان کمپانی های بزرگ رو هم بخونید. سوای قهوه که اون رو حتما مطالعه بکنید، اونایی که داستانشون هستش، معروف ترینش که منم شنیدم استارباکس، حتما اون رو برید بخونید، گوش بدین، مطالعه بکنید. هست توی تمام پلتفرم‌ها، هم توی یوتیوب هستش، هم توی پادکست هستش، سورس‌های مختلفی داره. اما برید در مورد کمپانی‌های دیگه هم بخونید، مخصوصا اونایی که زمانی که شروع کردن تو اون زمینه جزو پیشروها بودن و کارهایی رو انجام دادن که خیلی معمول و معقول نبوده. هنوز که هنوز بحث قهوه به این صورته، مخصوصا قهوه تخصصی. قهوه تجاری یه خورده بیشتر جا افتاده، یعنی ذات قهوه جا افتاده، همه قهوه رو استفاده میکنن. اما اینکه قهوه تخصصی به چه صورته، به چه صورت باید پرزنت بشه، به چه صورت مردم باید این رو یاد بگیرن، همه اینا توی کلیت این داستان میتونه تأثیر خیلی بسزایی بذاره اگر که داستاناشون رو بخونید. و بعد از اون کمپانی بزرگ مثل اپل، مثل هوندا، مثل همه اینا رو سعی کنید که یه مطالعه روش داشته باشید. بعد از اون شروع کنید به برنامه‌ریزی، این رو روی کاغذ بیارید، کارهایی که دوست دارید انجام بدید چه کارهایی هستن، شروع کنید اینا رو بنوشتن. هنوز به اون موقع نرسیدی که بخواید زمان بندی رو انجام بدید و کلیت پلن رو بنویسید، هنوز کار داریم تا اونجا. ولی بنویسید که چی دوست دارید، چی میخواید، چه چیزهایی یاد گرفتید، چه برداشتی دارید. راحت ترین و معروف ترین کارش اینه دو تا ستون بنویسید، سمت راست بنویسید اگر که کارگاه رستری رو شروع کنم، اگر که کارگاه رستری شروع نکنم. مزایا و معایب رو شروع کنید نوشتن و قطعاً از اینها درسای زیادی خواهد. بعد از برنامه‌ریزی می‌رسیم به مرحله تحقیقات. وقتی که شما میخواید برید یه وسیله رو بخرید که از یه حدی بیشتر به کار شما میاد و از یه مرزی بیشتر باید هزینه کنید، یه تحقیقاتی رو راجبش انجام. مثل وقتی که میخواید گوشی بخرید، مثل وقتی که میخواید یه ماشینی رو بخرید. صرفاً بحث هزینه نیست، بحث وقتیه که شما برای اون کار باید صرف کنید. وقت مهمترین مسئله است توی زندگی ما دیگه. اکثر چیزها رو شما یه جوری با پول میتونی یه کاریش بکنی، اما وقت خیلی مهمه. وقت چیزی که به هیچ عنوان نمیتونی کارش بکنی، باید خود مدیریت بکنی. مدیریته چجوری میاد؟ وقتی تحقیق بکنی راجع به اون جنسی که میخوای بخری و بدونی آقا این لپتاپ وقتتو نمیگیره، وقتی میخوای باش کار بکنی هزینه میکنی، بهترینشو میخری، کمان که پیش میاد. اگر تحقیق نکنی هزینه میکنی و ممکنه چیز خیلی بد بخری. به همین دلیل تحقیقات بحث خیلی مهمه، چه به اون کار آشنا باشی چه به اون کار آشنا نباشی. ماه جلو که میریم من درگیر داستانتون میکنم و میگم که از هر جا که اومدید یه سری کارها رو حتما باید انجام بدید. من نوعی همین الان با توجه به کارهایی که انجام دادم و رستریایی که راه اندازی کردم، هر بار کوچیک و بزرگ فرقی نمیکنه، میخوام یه کاری رو انجام بدم تو این زمینه، تمام این الگوریتم رو میرم. این الان ما داریم در مورد رستری صحبت میکنیم، در مورد مسائل دیگه هم به همین صورته. بحث تحقیقات یکی از مهمترین اونها. اولین کاری که تو زمینه تحقیقات میخواین انجام بدین اینه که سایز مارکت رو ببینید. یه موقع از شما تو کار هستین، یه موقع از تو کار نیستین، هیچ فرقی نمیکنه. حتی زمانی که توی این کار هم هستید ممکنه سایز مارکت رو ندونید. سایز مارکت یعنی چی؟ یعنی که تولید چقدره، مصرف چقدره، ما چند تا کافه داریم، چند تا رستری داریم، اینا چقدر مصرف میکنن، آیا فقط همینا؟ نه قطعا. سوپرمارکت ها هستش، قهوه فروشی ها هستش، اونایی که فقط قهوه میفروشند، نه منظور کافه ها و اونایی که نوشیدنی میفروشن نیست، یوزرهای خونگی هستش، هتل ها هستن و و و خیلی زیاده. اینا رو بعد ببین جامعه هدف تو همینا جلوتر پیدا میکن. چند تا رستری اسپشالتی داریم، چند تا کامرشال داریم و باز به همین ترتیب برو جلو ببین کی چقدر و چی مصرف میکنه. بعد از این مرحله هر کاری که میخواین انجام بدین تو هر زمینه، چه اسپشالتی چه کامرشال، باید ببینید که مخاطبین و رقبای شما کیا هستن. تو هر زمینه با یه سری افراد ممکنه کارتون موازی کاری بشه، یعنی همون کاری که شما دارین انجام میدین رو بقیه هم انجام میدن با همون کانسپت، با همون شکل. این اتفاق خیلی ممکنه بیفته. البته بهتره که شما مراقب باشید که این اتفاقا از سمت شما نیفته، اما به هر حال خیلی جا دیگه این کار موازی میشه دیگه. رستری هستش، اون داره قهوه رست میکنه، تو هم داری رست میکنی، کیفیتاتون هم نزدیک به همه دیگه، میره توی جزئیات که مخاطب چجوری شما رو پیدا کنه، اما باید در جریان این مسئله باشی. بعد مهمه توی منطقه‌ای که دارید کار میکنید، تو کدوم منطقه هستید، تو کدوم شهر یا شهرستان هستید، باید توی منطقه‌ای که دارید کار میکنید، بعد از اون توی شهر و شهرستان‌های اطراف که پلن اینو دارید کار کنید، ببینید تولید و مصرف قهوه به چه صورت. کار زمانبریه ولی پیچیده نیستش، به این آمار میتونید برسید. بعضی موقع هستش که این دیتا رو میتونید پیدا کنید، بعضی موقع خودتون باید برید و دیتا جمع کنید. بیشترین اطلاعات به درد شما میخوره، کی چقدر قهوه فوری و چقدر قهوه تازه مصرف و تولید میکنن، چقدر فروشنده داری، رقبای شما به چه صورت کار میکنن، دارن به صورت فروش به آشناها کار میکنن یا دارن اینترنتی کار میکنن یا فروشنده ها و بازاریاب های مویرگی دارن. تمام اینا به درد شما میخوره که بدونید به چه صورت انجام میشه. بعد از اون که شناختی نشون، برید سراغ این که ببینید چه نقاط ضعف و چه نقاط قدرتی دارن. کاملا ساده است. یه کاری رو همه دارن انجام میدن، اون افرادی که دارن انجام میدن یه سری نقاط ضعف دارن که اون نقاط ضعف سوراخ‌های اونهاست که شما میتونید با قوی کردن خودتون تو اون زمینه مخاطبان متفاوتی رو جذب کنید که به شما یه وفاداری داشته باشن. در این راه میتونید ازش استفاده کنید، کمان که از راه‌های دیگه هم استفاده میکنن و اون کار کردن درست نیست، والا اگر که موفق بشن. شخصیت برندتون رو اینجا شروع کنید کم کم شکل دادن. چرا؟ که بتونید مخاطبانتون رو پیدا کنید. یه موقع است آدما قهوه خیلی ساده اما یک نواخت و با کیفیت دوست دارن. بعضی موقع هست نه، آدما دوست دارن که چیزای مختلف تجربه کنن. طراحی شما خیلی مهمه. قراره طراحی ساده ای باشه یا نه یه طراحی کول و خیلی رنگ و وارنگی باشه که همه سنین دوست داشته باشن. از استایل های دیگه میخواید استفاده کنید. هر چیزی که بتونه مخاطب شما رو به قهوه قهوه جذب کنه. اما همه اینا رو باید بذارید کنار، فراموش نکنید که چقدر بحث کیفیت داخل اون بسته هم مهم هستش. اینا رو پیش میرید، وقتی که به این جریان برسید متوجه میشید که کدوم بخش از مارکت برای شماه و در همین راستا متوجه میشید که رقبای اصلی شما کی هستن. به هر نحو شما باید رقبای خودتون رو خوب بشناسید. بعد از این کاری که انجام میدید اینه که مخاطبانتون انتخاب کافه‌ها، فروش آنلاین، فروش خونگی، فروش به اداره ها، این باز به بحث خونگی فرق میکنه، با اداره ها بتونید قرارداد ببندید و قهوهشون رو به هر نحوی تأمین کنید، برید از هنرمندان و آدمای فرهنگی استفاده بکنید. در این راه آپشن های زیادی هستش. ببینید مثلا میگم از قهوه فوری استفاده کن، چون ما داریم باز صحبت میکنیم دیگه. بله ما هدف نهاییمون همه اینا رو وصل میکنیم که به بهتر شدن قهوه تخصصی برسید، اما در نقطه اول همه کی نمیشناسن. پس شما بهتره با زبانی که همه متوجه میشن و با چیزی که همه میشناسن وارد بشین، بعد کم کم اینا رو بیارید به سمت قهوه تخصصی. اما مثلا با اداره ها میتونید قرارداد ببندید، یا آسیاب بهشون بدید و یه دستگاه ساده قهوه دمی که همشون بتونن قهوه داشته باشن. اینا باز بستگی به سرمایه و همه اینها داره. ما داریم کل شرایط رو در نظر میگیریم دیگه. شما خودتون باید با سلیقه و شرایط خودتون انتخاب کنید که کدوم از این نظرات به درد کار شما میخوره. تحقیقات رو که انجام دادید تو این زمینه، میرسیم به مرحله بعدی، بیزینس پلن. الان دیگه جایی هستید که برنامه‌ریزیتون رو انجام دادید، تحقیقات رو انجام دادید، یه مقدار پیش رفتین، میرسید به این که بیزینس پلنتون رو آروم آروم طراحی کنید توسط مشاورانی که دارید، یا بعضا خودتون این کار رو انجام بدید. یه سری پلتفرم هستش که تو این زمینه‌ها به شما کمک میکنه، حتی میتونید آنلاین انجام بدید و پروژه رو پیش ببرید. یه سری سایت هستن که وقتی شما بهشون اطلاعات رو میدین برای شما یه پلنی میکشن، خودشون هم یه سری پلن پیش فرض دارن. من نگاه کردم، در مورد روستری داشتن، در مورد کافه داشتن، خیلی بیزینس های جزئی رو هم شامل شده بودن و توی بحث هاسپیتالیتی، توی موضوع رستوران، کافه و کلا کارهای خدماتی خیلی فعال بودن. هم پلن داشتن، هم یه توضیحات نه خیلی اجمالی داشتن که کمابیش به درد می‌خورد. من لینک این سایت رو میذارم توی توضیحات پادکست، شما میتونید که برید یه نگاهی بهش بندازید، شاید بتونه بهتون کمک بکنه. هم رایگان داره، هم بخشی داره که شما میتونید هزینه پرداخت بکنید و مشاوران سایت به شما کمک میکنن. در مورد پرداختای اینترنتی هم الان دیگه فکر نکنم خیلی برای بچهای داخل ایران مشکلی داشته باشن، چون این قضیه گیفت کارت و اینا اومده و همینطور وب مانی و بیت کوین و اینا خیلی راحت میتونید با این سایت ها ارتباط بگیرید. پس نگران اینا نباشید. اگر که خواستید واقعا همچین کاری انجام بدید، شدنی. قبل از اونم ما باید بشینید چیکار بکنید؟ بشینید کامل نکات رو بنویسید و یه نقشه کلی بکشید. یه بورد بزرگی بردارید یا چند تا کاغذ رو به هم بچسبونید، یه کاغذ آدو خیلی بزرگ بردارید و همه چیز رو بنویسید، یا روی کاغذهای مختلف بنویسید و بذارید روی این بوردتون، یا روی زمین بذارید. تمام نکات رو، تمام ایده هایی که دارین، از قهوه‌ای که دوست دارید داشته باشید تا پکیجی که به چشمتون خورده، شاید یه سری افراد به چشمتون خوردن برای بحث تیمتون، هر چیزی که تا الان جمع‌آوری کردید از این تحقیقات و برنامه‌ریزیتون رو بذارید روی این بورد. یه خطی بکشید از ابتدا، یعنی استارت، شروع، و یه خطی بکشید پایان. بعد شروع کنین یه سری قوانین برای این کاری که دارید انجام میدید وضع کنین. چه کارهایی رو باید انجام بدید و چه کارهایی رو نباید انجام بدید. به چند نفر نیاز دارید. وظایف هر فرد رو بنویسید. کما اینکه تا الان هیچ کس رو استخدام نکردین و خودت یه خودت. قوانین اولیه رو بنویس. همین الان تا اینجایی که رسیدی چه قانونهایی رو باید رعایت بکنی برای مراحل بعدی. بنویس به چه افرادی نیاز داری، تو چه زمینه‌هایی و چه تخصص‌هایی. مثلا دیزاینر نیاز داری، مثلا طراح سایت نیاز داری، کار تبلیغاتی می‌خوای انجام بدی، کار حرفه‌ای قهوه رو خودت می‌دونی یا نمی‌دونی، می‌خوای بدی دست یه نفر انجام بده. تمام اینا رو لطفاً بنویسی. تیم کاری که قرار داشته باشین چند نفرن، چه مشخصاتی باید داشته باشن، حتی با این دیتیل که چند تا خانم و چند تا آقا نیاز داری، چه رده‌بندی سازمانی رو داری. دارید، هیئت مدیره دارید، نه مدیر دارید، بعد بخش فروش هستش. تمام اینا رو مشخص کنید. رنج محصولاتتون رو با توجه به تحقیقاتتون یادداشت کنید و کامل بنویسید چرا. من می‌نویسم قهوه تخصصی 70% تولید من، قهوه کامرشال 30% تولید من. خب چرا؟ دلیل باید برای این داشته باشید. چرا میگم باید براش دلیل داشته باشی؟ فرد روز هر فردی که در میاد تو از شما میپرسه خب چرا این کارو انجام میدی؟ یعنی برای همه سوال میشه، مخصوصا توی بیزینس هایی که تازه است. و خیلی خوبه که با این افراد گفتمان کنید، چون هر چی که بیشتر توضیح بدید این بیشتر برای خودتون تمرین میشه. بعد شروع کنید با توجه به پلنی که تا الان چیدید، خودتون میدونید کجای داستان هستید، نقاط قوتی که پیش فرض میدونید دارید رو بنویسید و نقاط ضعفی که پیش فرض میدونید دارید. مثلا ما یه جایی رو راه اندازی کردیم، به هر دلیل لوکیشنی که داشتن لوکیشن بدی بود، کمان که توضیح میدم در مورد لوکیشن، اما متاسفانه لوکیشن بدی گرفتن و مسئله مهم می که داشتن بحث دلیوری قهوهشون بود، خیلی سخت بود و این نقطه ضعفی بود برای اینها که از روز اول ما میدونستیم و خب پیش زمینه ذهنیشون این رو قرار دادن و وقتی که کار شروع شد خدا رو شکر به مشکل نخوردن. چرا؟ چون از اول میدونستن تو چه قسمتی ممکنه که مشکل و ضعف داشته باشن. حالا وقت چیه؟ بدنه داستان مشخص شد، شروع کنید تارگت گذاری، زمان بندی و هدف بندی. البته ترتیبش رو من برعکس. هدف اول اهدافتون رو مشخص کنید، بگین که من مثلا میخوام بیام جزء 5 تا رستری اول ایران تو این بابت ها، تو حجم فروش، تو کیفیت، تو اسم، تو تبلیغات، هر چی که هدفتون. میخوام مرز فروشم برسه به 20 تن در ماه، انقدر اسپشالتی، انقدر کامرشال، بتونم کانتینر وارد کنم. هر چقدر که میتونید لطفاً اینجا شروع کنید خیال پردازی کرد. بعد تارگتاتون رو بذارید، خب تا این تاریخ من جا رو پیدا کنم، تا این تاریخ دیزاین انجام بدیم، اینجا وسایل سفارش بدم به اینجا برسه. تو طول این پادکست سریالی که ما توضیح میدیم به تارگتا میرسیم دیگه، و شما قبل از اینکه کارتون استارت بزنید لطفاً کل این قسمت ها رو بعد از پخش شدن گوش بدید. تارگت گذاری کنید، تارگت هایی که تو طول بهش میرسیم، و زمان بندی و یه رنجی هم بدید به این که اگر زودتر انجام شد، اگر به موقع انجام شد که رو پلن میره، و اگر دیر شد این رنج هم براش در نظر بگیرید. شروع کنید. دو دسته که باهاشون رابطه مستقیم و غیر مستقیم دارین کیو کی؟ رقبا و مشتریانتون. اینا رو توصیف کنید، یه کلیتی ازشون بنویسید. مثلا بنویسید که مشتریان من اکثرا افراد خانه‌دار و اداری ها هستن، این درصدشون مردن، این درصدشون زن، به نظرم روحیاتشون اینجوریه چون تو این بخش شهر قرار گرفتن. البته با پیش زمینه ذهنی من ممکنه این سوالا رو ازم بپرسن، ممکنه راحت باشن اینترنتی جواب بدن، یا این یا اون. تا جزئی ترین چیزهایی که میتونید توصیف کنید رو توصیف کنید. و همینطور از رقباتون، به نظرم اونا اینجوری کار میکنن، تو ماهای آینده این محصولا رو دارن، خیلی رقابت باشون سخته چون دستگاه‌های خیلی پیشرفته ای دارن، تبلیغاتشون خیلی قویه، اما من هم میتونم مثلا این کارها رو انجام بدم. تمام اینها رو مشخص کنید. بعد این خطی که کشیدید تا آخرش مشخص میشه چی کاره. این میشه بیزینس پلن شما. البته که با مشاوران صحبت کنید خب اینو خیلی سازماندهی ترش میکنم و نکات ریستری و با توجه به شخصیت برند شما و همینطور جایگاهی که دارید رو براتون توصیف میکنن، رو مکتوبش میکنن. این که مکتوب بشه خیلی مهم. مرحله بعدی اینه که شما بیزنس پلنتون هم کشیدین، الان باید برین سراغ این که یه خورده به این شخصیت و کاراکتری که برندتون داره پروبال بدین و یه بخشی از این شخصیت رو این مشخص میکنه که لوکیشن شما و کارگاه شما کدوم قسمت از شهر، چه داخل شهر، چه شهر های صنعتی خارج از شهر هستش و شما داخل شهر حتما باید یه اداره ای داشته باشی. اینکه پایگاهتون و لوکیشنتون کجا قرار داره یه بخشی از دیدگاه مخاطبان نسبت به شما و شخصیت برندتون رو تشکیل میده. که نکته بعدی اینه که چطور محل مورد نظرتون رو پیدا کنید و اصلا این چجوری توی شخصیت برند شما، اون لوکیشنی که دارید، تاثیر میذاره. چه چه المان‌هایی باعث میشه که شما انتخاب کنید اون مکانی رو که میخواهید برید و یک کاری رو انجام بدید؟ در وهله اول اگه که میخواهید برید یه سوپرمارکت خرید بکنید، جدای از بحث کیفیت و جدای از بحث این که مواردی که شما دوست دارید رو داشته باشه، دیگه چیش مهمه؟ لوکیشنش مهمه. اما این خیلی بستگی داره به اینکه کدوم قسمت شهره. یه قسمتایی از شهر هستش که ما میدونیم مردم بیشتر دنبال متریال با کیفیت ترن با توجه به مختصات جغرافیایی. یه جایی هستش ما میدونیم مردم بیشتر عجله دارن و این بیشتر براشون مهمه که سریع کارشون انجام بشه و برن. یه جایی هستش که ما میدونیم آدما دوست دارن بیشتر وقت بگذرونن. تمام این بازی‌های روانی توی فضایی که شما میخواید در نظر بگیرید برای پایگاهتون و کارگاه رست قهوه خیلی مهمه. اول از همه باید نظرسنجی بکنید و ببینید اون مردم و مخاطبین شما چه چیزی رو توقع داره. اما یه سری مسائل و مطالب هستش که خیلی ثابت نسبت به بقیه متغیرها. نیازهایی که شما دارید توی کارگاه رستری. مسئله خیلی مهمش، هر جا که هستید جای پارک راحتی داشته باشید. به خاطر اینکه مشتریان میان به شما سر میزنن، مراجعه کننده ها، دوستانتون و حتی نیروی کاری خودتون وقتی میخوان که بیان سر کار، اگه با وسیله شخصی بیان، نیاز دارن که وسیلهشون یه جای پارک کنن. جا پارک خیلی مهمه. من یادم کارگاه یکی از بچه‌ها بودش که توی کوچه‌ای بود، خیلی آروم بود، همه چی خوب بود، ولی اصلا جا پارک پیدا نمی‌شد. ما هر وقت که می‌خواستیم بیایم جای جا پارکی پیدا کنیم، وسیلهمون رو بذاریم، نمی‌شد. این خیلی مهمه. یا فضایی داشته باشین برای پارک کردن ماشین دوستات. فضایی که انتخاب می‌کنید اگر فضای شلوغیه، ببینید با توجه به مخاطبینتون این رو می‌پسنده و این رو قبول می‌کنه و آیا اگر توی فضای شلوغ این کارو انجام بدین، اون دودی که دستگاه به وجود میاره براتون دردسر نمیشه؟ بالعکس، اگر توی فضایی باشه که خیلی خلوت باشه چی؟ این ممکنه بدتر براتون دردسر بشه. حتما در ورودی به انبارتون حداقل جدا باشه و از راه دیگه‌ای به انبار ورود کنه. چون وقتی که بارتون میرسه خیلی سخته که بیای اینو از وسط کارگاه رد کنی. یا اگر هم که این اتفاق میفته، جا برای ورود و خروج ماشین سنگین حتما داشته باشه. دسترسی به گاز خیلی مهمه. چندین بار من دیدم چند تا کارگر رو سری تو طبقات کارشون رو شروع کردن و خیلی سخت بود. اولا که گازکشی نداشتن. بهترینه که گازکشی با فشار خوب داشته باشید و این سیستم خوب گازی بذارید. اگر که این اتفاق نمیفته، چون تو طبقات فشار گاز افت میکنه و یا اگر بخواید کپسول ببرین خیلی خیلی سخت میشه، حتی کپسول های کوچیک. پس باید اینا رو در نظر بگیرید. اگر قراره که از کپسول استفاده بکنید، جایی که کپسول رو میذارید خارج کارگاه و باید یه سیف باکسی داشته باشه، یه جعبه اطمینانی داشته باشه که گازها رو درش بذارید. آیا دسترسی به اون راحته؟ آیا کسی که تأمین گاز شما رو انجام میده به اون منطقه ایش که شما هستید گاز رو راحت میاره؟ اینا همه تاثیر میذاره. بعد از مسئله گازکشی بحث برقه. اکثر دستگاه‌هایی که یه خورده حجمش بالاتر میره از 5 کیلو به بالا، برق فشار قوی میخواد. حتی 5 کیلویی هم به همین صورت اکثر دستگاه. آیا اون منطقه ای که سکونت دارید، اگر که ساختمون یا فضای اداری یا تجاری نباشه، برق سفاز نخواهید داشت و سخت اینو بهتون میدن؟ آیا میتونید به این دسترسی پیدا کنید؟ اینو حتما در نظر بگیرید. چند بار این اتفاق افتاد، بچا جاری گرفتن بعد دیدن که سند اینجا اصلا مسکونیه. خب حالا چیکار کنیم؟ یا باید به صورت غیر مجاز برق کشی کنیم که من اصلا بیشتر نمیکنم، یا باید دستگاه رو تک فاز کنید که به خوبی کار نمیکنه و خیلی میتونه اذیت کنه و بعدن کار شما رو خراب کنه. دودکشتون جایی که قرار میگیره نباید خیلی طولانی باشه و نباید خیلی ارتفاع تیکن و بره بالا. سقفی که دارید و اون فضایی که دودکش قرار میگیره و دودو میده بیرون کسی رو اذیت نکنه، یا طولش خیلی زیاد نشه، چون اگه طولش زیاد شه که دود یه بخش اعظمش برمیگرده، هم برای خودتون اذیت کننده است، هم که قهوه‌تون رو خراب میکنه. اینو خیلی باید در نظر بگیرید. جاهای خیلی زیادی نیستش که شما بتونید این کارو انجام بدید. اگر که بخواید فن بذارید، باید به این دقت کنید. اون فنی که میذارید سرراش باید با فن دستگاه وصل باشه و اینا نیاز دارن که با هم دیگه مچ بشن. یه مهندس نیاز دارید که بیارید برق اینا رو و ولتاژ اینا رو یکی کنه که با هم کار کنن با توجه به دستگاه. انباری که دارید حتما گنجایش 200 تا 400 کیسه قهوه بین 60 تا 70 کیلو. اگر حجم پایین دارید کار میکنید، اگر حجم بالا دارید کار میکنید، تا 1000 تا کیسه قهوه رو باید توش بتونید جا بدین. با توجه به فصول سفارش دادن قهوهتون این هی پر و خالی میشه، اما باید یه گنجایش خیلی زیادی داشته باشین. و همینطور جلوتر حالا صحبت میکنیم در مورد این که چه ویژگی‌هایی باید انبار داشته باشه از لحاظ تکنیکی، اما باید کامل کامل ایزوله باشه و کلیت این پکیج یه سری خط قرمز ها به وجود میاره که حداقل بین 1 تا 3 ماه باید بگردید. اگر از قبل گشتین که باید سعی کنید با اون نیازهایی که دارید و اون چیزهایی که در مورد کاراکترتون توضیح دادیم همخونی داشته باشه، چون قطعا لوکیشن شما یه بخش اعظمی از شخصیت شما و آدمایی که میان سمت شما رو تشکیل میده. بعدمون باید ببینید که چجوری میخواید این فضا رو تهیه کنید. اگر فضا رو خریداری میکنید که به به خیلی هم فوق العاده است، اما نظر من اینه، اگر دارید یه سرمایه‌ای رو میذارید و یه فضایی رو میگیرید، بهتر اینه که فضای بزرگتری رو اجاره کنید، یعنی همون پولی که میخواید برای خرید صرف کنید رو بیاید و اجاره کنید و سرریزش رو بذارید روی خرید تجهیزاتتون و بقیه داستان. اما اگر که مشکلی تو بحث بودجه ندارید، بله حتما بخرید، بهترین حالته. سعی کنید هر جایی که میگیرید رو طولانی مدت بگیرید. اینجا دو تا چیز داره که جدا میشه. توی کشور ما و اکثر کشورها برای اینکه بتونید این کار رو انجام بدید، باید توی یه فضای صنعتی این کار رو انجام بدید. البته یه سری کشورها هم هستن که داخلیش رو اجازه میدن. یه سری کشورها هستن، امارات هم همینطوریه. باید برید تو شهرک‌های صنعتی. حالا اینجا مثلا شهرک صنعتی وسط شهر داره. ایران رو نمیدونم. نزدیک تهران هست، نزدیک شهرهای دیگه هم هست، نمیدونم داخل هیچ شهری شهرک صنعتی هست یا نه. اما باید برید تو شهرک‌های صنعتی. اگر که می‌خواید مجوزهای مورد نیاز رو بگیرید و کارتون رو از ابتدا روی چارت و قانون هر کشوری که دارید این کار انجام میدید پیش ببرید، در غیر این صورت دیگه مسائل فرق میکنه. اما سعی کنید حداقل قراردادی که میبندید برای 5 سال باشه، طولانی مدت باشه، چون این کار بعد از 5 ساله که تازه خودشو نشون میده. قبل 5 سال هر تصمیمی بگیری تصمیم درستی نخواهد بود. بعد از اون هم اگر بخواید جابجا بشید، یه مقداری زودتر از 5 سال سخته. بعد از 5 سال به هر حال خیلی چیزها فرق کرده و شاید اصلا جابجایی به شما کمک کنه. پس حتما حواستون به این باشه. مناطق صنعتی طولانی مدت اجاره میدن، اما داخل شهر که بخواید این کارو انجام بدین مسئلهش فرق کنه. بستگی داره به صاحب ملک. اگر که بتونید طولانی مدت ببندین، اون هزینه‌ای که هر سال به خاطر قرارداد بستن رو باید پرداخت کنید دیگه پرداخت نمی‌کنید. اما معمولاً چیزی هستش که نمیشه ازش صرف نظر کرد، به خاطر اینکه هر سال میخوان اجاره رو افزایش بدن، اجاره 2 ساله به بالا نمی‌بندن. اما سعی کنید که این کار رو انجام بدید و یه همچین جایی پیدا بکنید. منم نمیگم که آسونه، نه، بسیار هم سخته، اما اینا همه ریز بریز میتونه به کلیت کاری که انجام میدید خیلی خیلی کمک کنه. یه موضوع دیگه هستش، کاری که دارید انجام میدید چون یه کار تولیدی هستش، شما از لحظه اول که نمیتونید کارتون رو انجام بدین و شروع کنید. مثل خونه نیستش، من خونه رو امروز اجاره میکنم فردا جابجا میشه. به خاطر همین سعی کنید 3 الی 6 ماه اول رو یه تنفس بگیرید. بستگی به جاتون و بستگی به اون ترنوول مالی که برقرار میشه داره، بین 1 تا 3 ماه معمولا میدن، 3 تا 6 ماه بتونید بگید که خیلی عالیه. بعد از اون هم چندین ماه سعی کنید که به توافق برسید و اجاره رو کمتر بدین، چون دارین کار تولیدی انجام میدید. اگر که بتونید با صاحب ملک به توافق برسین و این اتفاق بیفته، در ابتدا این خیلی به شما کمک میکنه. کما اینکه از قبل توی بحث سرمایه باید سرمایه براش در نظر گرفته باشین، اما دیگه اینا همه میشه پانهای مثبت. و نکته دیگه که توی بحث اجاره فضا خیلی خیلی مهمه، نرخ افزایش سالهای بعد رو باید محاسبه بکنید. بحث اجاره، اگر که قرارداد طولانی مدت میبندین، شاید به شما نرخ بدن یا شاید به شما بگن که سر سال افزایش میدیم. چه نرخ افزایش اجاره محلی که دارید پرداخت میکنید، چه نرخ افزایش کلی. ما میدونیم توی ایران تورم خیلی زیاده، بخاطر همین همه چیز افزایش پیدا میکنه. اما 10 ساله که نگاه کنی این یه ریتمی داشته، بعضی سالها بله یه خورده بیشتر شده، چند برابر شده، معمولا ضرب نمیشه، توان به توان میرسه و هی 2 به 4 میشه، 4 بعد 8 میشه، این هی بیشتر و بیشتر میشه. به خاطر همین این نظم رو در نظر بگیرید وقتی دارید برنامه‌ریزی میکنید، بودجهتون رو تقسیم میکنید و یه بخشش رو برای جا و کارهای تأسیساتی میذارید. این بحث ها رو اگر در نظر بگیرید خیلی خیلی به شما کمک میکنه که یه پیش زمینه ای داشته باشید و اگر هر اتفاق غیر پیش بینی شده ای افتاد، شما رو یهو سورپرایز نکنه و توقعش رو داشته باشید. خب دوستان عزیز، به پایان قسمت اول از پادکست سریالی راه اندازی کارگاه رست قهوه رسیدیم از پادکست میلارد. امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشید. من سعی میکنم که در اسرع وقت قسمت‌های بعدی رو هم آپلود کنم. یه توضیح کوتاهی در مورد مسائلی که قسمت بعدی و قسمت‌های بعدی قرار راجعش صحبت کنیم بهتون بدم که پیش‌زمینه ذهنی داشته باشید و بدونید که به چه ترتیبی پادکست رو دنبال کنید. ما در مورد طراحی بسته‌بندی محصولات قطعا صحبت خواهیم کرد. بعد رفته رفته در مورد مجوزها، نوع و انواع فروشتون، پلن‌هایی که برای فروش باید بریزین و اینکه چه کارهایی رو انجام بدین تا استارت رسمیتون بخوره، مسائل حقوقی به چه صورته، چه جوری طراحی‌ها و نوع محصولاتی که انتخاب می‌کنید مناسب طیف مخاطبینتون باشه و اصلا چه جوری به این اصل دست پیدا کنید، مسیر ورود و خروج مشتریانتون رو و کسانی که قهوه سفارش میدن رو مشخص بکنید، سفارش دستگاهات و ادوات و وسایلی که با اونها قرار کار بکنید به چه صورت باید باشه و همینطور دونه سبز اصلا چه وسایلی نیاز دارید و با توجه باز به مخاطبینتون چه مدل دونه سبزی رو باید خریداری بکنید. همینطور فراموش نکنید سابسکرایب کنید تو هر پلتفرمی که پادکست رو گوش میدید و همینطور اگر که از خود سایت میلارد یا سایت تهران پادکست گوش میدید میتونید که ریمایندر بذارید که هر وقت قسمت جدید پادکست میاد شما خبردار بشید. همینطور هر سوالی یا نظری داشتید توی گروه تلگرام که لینکشو میذارم و همینطور اخبار مرتبط با پادکست رو از طریق وبسایت، اینستاگرام و کانال تلگرام دنبال کنید. ممنونم ازتون. به خودتون باشین تو این شرایط خیلی سخت، چه سر کار میرید چه توی قرنطینه هستین. شب و روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.